ایران با داشتن 15 کشور همسایه جمعی حدود 400 میلیون نفر.
اهمیت صادرات به کشورهای همسایه، شناخت موقعیت‌های ارزآورد.
ارزش صادرات بیش از 3 میلیارد دلار برآورد شد.
شناخت ظرفیت‌ها، فرصت‌ها.
ظرفیت‌های بالقوه‌ای برای صادرات خدمات فنی و مهندسی، ترانزیت کالا و صادرات گاز.
ارزومرز.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، من ناصر خیرخواه هستم، در کنار همکارم آقای علی پناه تهیه کننده این برنامه، خانم محمدی صدا بردار، در رادیو اقتصاد برنامه این هفته ارز و مرز رو به شما تقدیم می‌کنیم. سامانه پیام کوتاه ما 3036-37 از این لحظه در اختیارتون هست برای اظهار نظر درباره آنچه میشنوید. برنامه ارز و مرز نگاهی داره به فرصت‌ها، ظرفیت‌ها، چالش‌های صادرات، واردات و تعاملات اقتصادی ایران با کشورهای همسایه، تعاملات اقتصادی که با برنامه‌ریزی هدفمند و استراتژی‌های دقیق می‌تونه منافع دو سویه‌ای رو برای ایران و کشورهای طرف تجارت بین‌المللی تأمین بکنه. در این برنامه مشخصا از روش‌های بازاریابی صادراتی به کشورهای حوزه اوراسیا خواهیم گفت و از مسیر توسعه صادرات به این کشورها و همچنین موقعیت استراتژیک و ویژه ایران در جایگاه کشوری عضو بیشتر خواهیم گفت. مهمانان برنامه ما همینک در استودیو هستند، آقای دکتر علیرضا جعفری، رئیس محترم ستاد برگزاری نمایشگاه اوراسیا، و آقای دکتر امید چوبانکاره، متخصص آینده پژوهی. به هر دو مهمان سلام و خوش آمد میگم و مایلم از شما شروع کنم. دکتر جعفری، که مسیر توسعه صادرات به کشورهای حوزه اوراسیا آیا به درستی داره طی میشه و الزامات اون و تغییرات و تحولاتی که هم جهان و هم منطقه ما داره و به ویژه آنچه الزامات تجاری برای ایران هست، چه نشانگرها و چه نکات مهمی رو پیش روی تولید کنندگان و صادر کنندگان ایرانی میگذاره؟
عرض سلام و احترام و ادب خدمت حضرت عالی، همکاران محترم و مهمان برنامه و همچنین شنوندگان عزیز. خدمتون عرض کنم بر هیچ کسی پوشیده نیست اهمیت این توافقنامه‌ای که امضا گردیده، از آبان 98 اجرایی شده و به مدت 3 سال 862 قلم کالا، الان تعرفه ترجیحیش اعمال شده، 502 قلم کالا اتحادیه اقتصادی اوراسیا امتیاز به ایران داده و 360 قلم کالا ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا. لذا اهمیت این بسیار ویژه است برای تجار و تولید کنندگان ما، به خصوص در حوزه توسعه صادرات غیر نفتی ما، ولی نیازمند اینه که ما برای حضور در این بازارها مسلح و مجهز بشیم. این مسلح و مجهز شدن ریل گذاری و سیاست گذاری های درست و میطلبه که باید توسط دستگاه حاکمیتی و دولت انجام بشود و بخش خصوصی هم به دنبال آن و تشکل‌های ما نیازمند اینه که نگاه ویژه به این بازار داشته باشند و تمرکز خودشونو برای توسعه صادرات به این بازار لحاظ بکنن. این بازار بالاخره یک تجارت 900 میلیارد دلاری رو
800 یا 900 میلیارد
بین 800
پیش داره. بله بله،
یک رقمی بین 800 تا 900 میلیارد دلار رو به خودش اختصاص داده. ما الان تقریبا 2.5 میلیارد دلار تراز تجاریمون با این اتحادیه.
آیا این ظرفیت رو ما در ایران تا به حال جایی نشستیم و فهرست بکنیم؟ آیا تا به حال کاری کردیم که چقدر از این فهرست بلند بالای ظرفیت واردات این کشورها و این بازارها رو ما میتونیم تأمین کنیم و ما هم وارد این تعاملات بشیم؟
به هر صورت یک پکیج، یعنی یک روند
قبول دارم.
نمیتونیم به یک بار این کارو بکنیم، ولی با برنامه ریزی هر دستگاهی هر نهادی،
ارزم روی 800 میلیارد نیست، ارزم اینه که این ظرفیت داره یک فهرست ممکنه چند هزار قلمی رو نشون میده. بله. اگر بررسی شده باشه ممکنه که برای مثال فرض کنید این لیوان رو متوجه بشیم در یک گوشه از ایران داره تولید میکنه که اتفاقا ما میتونیم صادر کنیم. میخوام بگم به این نقطه رسیدیم؟
نه متاسفانه نرسیدیم.
یعنی میتونیم ما به این بررسی ها بپردازیم؟ چون اگر بخوایم افق تعیین بکنیم و یا استراتژی بنویسیم بدون این شناسه از ظرفیت‌های داخلی و طرف‌های مقابل ناممکن خواهد بود، حالا چه در دور باشن چه نزدیک.
دقیقاً به همین صورت هستش. ما الان مشکل معرفی کالامونو داریم، یعنی باید این بانک اطلاعاتی ما باید قوی تر بشه، حضور ما در اون بازارها باید دیده بشه و پررنگ تر بشه. حالا مسائل کرونا و این کوویدی که به وجود اومد و محدودیت ایجاد کرد در سفرها، به نظر من باید این از طریق همین رویدادها و نمایشگاه‌ها و کنفرانس‌هایی که بین تجار ما و تجار این پنج کشور اتفاق میفته خیلی کمک میکنه به ما که از پتانسیل های اونا ما مطلع بشیم و اونا از پتانسیل های ما مطلع بشن.
ما تو توافقنامه به گونه ای که امضا شده تعرفه ترجیحی مطرح هست، به همین خاطر بازار ایران هم برای اونها هم و موقعیت هایی رو پدید میاره.
دقیقا
این هم نیازمند مراقبتی است. از این سو چی میگه؟
ببینید تجارت دو سوی است. ما نمیتونیم مرزهامون رو ببندیم بگیم ما میخوایم به همه دنیا صادر بکنیم ولی هیچکی به ما صادر نکنه. تجارت رفت و برگشت داره. خوشبختانه ما تو حوزه‌ای که از اونها میخوایم به قول ما رو وارداتش کار بکنیم، حوزه کالای اساسی ماست، بیشتر حوزه محصولات کشاورزی ماست، مثل همین روغن آفتابگردون که الان موزلی هم واقعا هست که میتونیم از این ظرفیت استفاده بکنیم، که البته روغن هم به صورت تصفیه نشده وارد کشور میشه. تو حوزه نهاده ها هستش، حتی تو حوزه تجهیزات صنعتی و توی حوزه ماشینالات که ما به شدت نیاز داریم که ناوگانمون چه تو حمل و نقل چه توی صنایع ما فرسوده است، اینا به روز بشه، ما میتونیم از ظرفیت و پتانسیل های اونا واقعا استفاده بکنیم.
درسته. آقای دکتر چوپانکاره سلام دوباره و خیلی خوش آمدید. با عنایت به آنچه که آقای دکتر جعفری اشاره کردن، تصور میکنین که مسیر توسعه صادرات به کشورهای حوزه اوراسیا چگونه میتونه منطقی تر، واقعی تر و درآمدزاتر و با منفعت ارزشمندی برای فعالان اقتصادی ایران باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم و وقت بخیر خدمت همه شنوندگان محترم، مهمان عزیز برنامه و حضرت عالی. ببینید با توجه به تخصص بنده که حوزه آینده پژوهی هست، اصولا در آینده پژوهی ما به دنبال ساختن آینده مطلوب هستیم. تو حوزه اقتصادی هم خب بخوایم ویژه صحبت کنیم تو بحث این بحث توافقنامه تجاری با اتحادیه اوراسیا، خب آینده مطلوب اینه که صادرات ما توسعه پیدا کنه و تعاملات تجاری ما هم بهبود حاصل پیدا کنه. همونجور که آقای دکتر جعفری به درستی اشاره کردن، تجارت یک امر دوسویه هست. امکان این که ما فقط صادرات رو انجام بدیم، توسعه بدیم و بعد توقع داشته باشیم که خب وارداتی نداشته باشیم، یک صحبت بیهوده‌ای هستش از نظر حقیر. طبیعتاً وقتی که شما صادرات محصولات دارید، کشورهای دیگه هم هستن که خب تو یک سری محصولات ممکن مزیت رقابتی داشته باشن، مزیت نسبی داشته باشن، تولید داشته باشن و اونها هم توقع داشته باشن که محصولات خودشون رو صادر بکنن. این چیز طبیعی هست. بنابراین به نظر من راهکار علمی و عملیاتی بحث توسعه تعاملات تجاری، یعنی هم صادرات و هم واردات، این هست که ما با استفاده از در واقع ظرفیت علم آینده پژوهی، سناریوهای مختلفی که ممکنه در آینده برای ما پیش بیاد، با توجه به اون آینده مطلوبی که مد نظرمون هست، اون سناریوها رو تدوین کنیم و برای هر کدومش در واقع راهکار مناسب خودش رو در واقع تدوین کنیم، که خب کارشناسان اقتصادی و تجار و بازرگانان به عنوان خبرگان و نخبگان این حوزه باید خیلی فعال عمل کنن و نظرات خودشون رو جمع‌بندی کنن. به نظرم ظرفیتش وجود داره در کشور که سازمان‌هایی هستن مثل سازمان توسعه تجارت که حتما میتونن این کار رو انجام بدن با بهره‌گیری از نظرات خبرگان و در واقع کارشناسان این حوزه و با توجه به پیشران‌هایی که در واقع تو حوزه صادرات ما داریم. هر کشور به نظرم مختصات خاص خودش رو داره، هر کشوری که عضو این اتحادیه هست. فقط حال روسیه رو نمیشه مد نظر قرار داد، هر کشوری بالاخره یه توانمندی هایی ظرفیت هایی داره که به عنوان پیشران میشه مطرح کرد و اینها رو در واقع با یک کار کارشناسی و علمی دقیق میشه سناریوی مختلف براش تدوین کرد و حرکت کرد به سمت ساختن اون آینده مطلوب که در واقع بهبود تعاملات تجاری با اتحادیه اوراسی است.
خیلی متشکرم از سوزیتون. خانم آقایان، از رادیو اقتصاد برنامه ارز و مرز رو گوش میکنی. تاکید میکنم سامانه پیام کوتاه این برنامه 3637 هست و شنونده با همراه ما بمانید.
در خصوص افزایش همکاری‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا در چند سال گذشته چالش‌ها و موانعی وجود دارد که دکتر رضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی تهران، عنوان می‌کنه.
در حال حاضر با توجه به اینکه ما جزء 10 کشور تولید کننده نفت هستیم که قیمت تمام شده هر بشکه نفتمون متعادل تر و یا پایین تر از میانگین کشورهای منطقه است و لذا قیمت تمام شده ما چون پایین تره ما میتونیم راحت تر نفت خودمون رو به منطقه اوراسیا صادر بکنیم و در مقابل اون چه حالا منابع مالی، چه کالای صنعتی و چه سایر کالاهایی که در جریان توسعه اقتصادیمون به خصوص برای استانهای شمالی کشور ما هست که مقرون اقتصادی از نظر حمل و نقل میتونه برای ما فرصت سازی بکنه. به این ترتیب که ما یه برنامه‌ریزی که برای خودمون داریم تا 1420 یعنی عملاً 20 سال آینده که همین برنامه‌ریزی رو هم تقریبا دنیا داره راجع به استفاده از ما، باید اولویت رو بذاریم برای صادرات هم نفت خام و هم فرآورده‌های هیدروکربونی که ظرفیت تولیدش داریم و به خصوص محصولات پایین دستی. در محصولات پایین دستیمون ما در پتروشیمی داریم ظرفیت تولید حدود الان نزدیک 70 میلیون تن ظرفیتمون رو برسونیم به 100 میلیون تن و این ما با تفاوت یکی از مقاصد صادراتی ما میتونه کشورهای اوراسیا باشه.
سپاس از شما که شنونده برنامه ارز و مرز هستید.
شنونده یه برنامه ارز و مرز هستید از رادیو اقتصاد. خانم ها آقایان، سامانه پیام کوتاه ما 3637 هست و درباره یه روش‌های بازاریابی صادراتی به کشورهای حوزه اوراسیا صحبت می‌کنیم. در استودیو یه برنامه ارز و مرز مهمانان گرامی به پرسش‌های پاسخ می‌دهم و درباره موضوع توسعه صادرات به کشورهای حوزه اوراسیا بیشتر گفتگو می‌کنیم. آقای دکتر جعفری، مطالبی رو شما در برنامه‌های پیشین هم اشاره کردید، اطلاعاتی که به ما میرسه و همه فعالان اقتصادی و مردم در جریان هستن، ما با بازارهای نوظهور و تازه‌ای هم روبرو هستیم که در حال رشدن، هم در حوزه‌های صنعتی و فناوری و مشخصا در ایران شرکت‌های دانش‌بنیان رو میتونیم مثال بزنیم و هم محصولاتی که هر روز با تنوع و کاربرد و ارزش‌های بیشتری برای تامین نیازها و یا گشودن بازارهای تازه دیده میشن. ما چگونه میتونیم به کشورهای طرف قراردادمون در اوراسیا از این ظرفیت استفاده ببریم و سرمایه گذاری یا استفاده بهتری از موقعیت نوآورانه صنایع در ایران بهره مند بشیم؟
خدمتتون عرض بکنم که ما الان در حوزه دانش بنیانی و همین فناوری‌های نو که فرمودین واقعا جوانهای ما به کارهای خوبی دست پیدا کردن و اقدامات خوبی انجام شده، اما متاسفانه اینا شناسایی نشده در بازارهای کشورهای اطراف ما، به خصوص اوراسیاست که موضوع اصلی برنامه هستش. نیازمند رفت آمد بیشتره، نیازمند اینه که هیئت‌های اونا بیان، هیئت‌های ما بره و این پتانسیل‌ها و این ظرفیت‌ها رو بشناسونیم ما به اونا و از ظرفیت‌های اونا هم آشنا بشیم. ولی تو این حوزه خیلی باید کار بکنیم. بله، به خاطر مسئله کووید رفت آمدا محدود شد، ولی انشالله این حوزه هم ما بگذرونیم این مسئله کوویدو. باید رفت آمدهای ما بیشتر بشه، به خصوص تو حوزه دانش بنیانی، به خصوص تو حوزه صادرات خدمات فنی مهندسی که واقعا این حوزه ناشناخته است. یعنی در حوزه اوراسیا واقعا نمیشناسن که ایران در این حوزه چقدر پیشرفت‌های قابل توجه و چشمگیری داشته اخیراً. اینا نیازمند اینه که رسانه‌ای بشه، نیازمند اینه که دیده بشه، نیازمند اینه که در همین نمایشگاه‌هایی که اختصاص داده میشه شرکت‌های دانش‌بنیانی ما و شرکت‌های اونا بتونن با هم آشنا بشن، بتونن با هم تفاهم‌نامه‌هایی منعقد بکنن که همکاری‌هاشون رو شروع بکنن. یه کارهایی شده ولی نیازمند اینه که این کارها توسعه پیدا بکنه. ما ضعف اطلاع رسانی و این بانک اطلاعاتی داریم که بتونیم این بانک اطلاعاتی رو در اختیار اتاق‌های بازرگانی این کشورها قرار بدیم. قطعاً اونا استقبال میکنن و استقبال هم کردن. به نظر من تو این حوزه باید کار بیشتری بشه.
بسیار خوب. آقای دکتر چوپانکاره، آینده اقتصادهای جهان آینده است که عمدتاً به ظرفیت‌های داخلی متمرکز هست برای کشف مزیت‌های نسبی بهتر. هم تحولات جهانی داره به ما نشون میده این چنین هست، هم تغییر و جابجایی قدرت‌ها در جهان داره این رو نشون میده که وضعیت اقتصادی کشورها داره تغییر میکنه، هم محدودیت و ارزش منابع و هم جابجایی قدرت که این مهمترینش هست که گفته میشه تا سال 2030-2035 ما جابجایی قدرت رو از امریکا به چین داریم و بعد از اون دوباره جابجایی بیشتر در حوزه هند داریم که بالا میاد، روسیه همینطور. بنابراین در غرب تغییرات بزرگی داره اتفاق میفته، به موازات اون تغییرات بزرگی خیلی پیشتر در شرق شروع شده بود. این چه وضعیتی رو برای تعاملات اقتصادی ایران با کشورهای اوراسیا به وجود میاره؟ آیا فرصت یا این تغییرات و قدرت‌های نوظهور تهدیدی محسوب میشه بر تبادلات و ظرفیت شناسی تازه تجاری میان ایران و اوراسیا؟
بله، همونطور که به درستی فرمودید، نگاه اقتصاد در بحث کلان جهانی داره از غرب به سمت شرق میره و اقتصادهایی مثل چین، مثل هند، مثل مالزی، مثل روسیه، اینها اقتصادهای در واقع برتر جهان خواهند بود در آینده. و البته این از دید مسئولان جمهوری اسلامی هم قطعا مغفول نمونده و این تفاهم‌نامه که اخیراً این توافق‌نامه برنامه راهبردی توسعه با چین که 25 ساله هست در واقع داره پیگیری میشه، یا بحث همین توافقنامه ترجیحی اوراسیا یا توافقنامه تجارت ترجیحی که داره با هند پیگیری میشه، اینها همه نشان دهنده این هست که این ظرفیت در واقع در کشور دیده شده و مخفول واقع نشده. اما نکته‌ای که هست به نظر بنده، باید علاوه بر این که توجهمون رو به قدرت‌های نوظهور اقتصادی بیشتر کنیم و توجه کنیم و برنامه‌ریزی کنیم، خودمون هم از قافله عقب نمونیم. یعنی کشور ما هم با توجه به مزیت‌ها و فرصت‌هایی که وجود داره حتما باید تبدیل بشه به یک قدرت که حرفی برای گفتن داشته باشه، که البته الحمدلله الان هست، ولی این باید در لولی باشه که بشه در واقع تو اعداد و ارقام که بالاخره تو آمارها میاد ما هم به عنوان یک قدرت در منطقه و در جهان حرفی برای گفتن داشته باشیم و بتونیم در واقع خودمون رو حفظ کنیم تا در تعاملاتی که با این کشورها داریم و با قدرت‌های نوظهور در واقع یک تفاهم‌نامه و توافق‌نامه‌های یک جانبه نباشه به نفع اونها، ما هم در واقع از مزیت‌ها و فرصت‌هایی که داریم بتونیم استفاده کنیم که یک تعامل دو جانبه باشه و در واقع امتیازات و مسائل مثبتی که وجود داره دو طرفه اتفاق بیفته.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. خانم آقایان، برنامه عرض و مرز در رادیو اقتصاد رو گوش میکنید. 3036-37 سامانه پیام کوتاه ما هست، میتونید شنونده این برنامه باشید.
شبکه رادیویی اقتصاد تقدیم میکند.
اصلا بازاریابی از اینجا شروع میشه، ما باید باشیم یا نباشیم، آیا ما باید در بازار عراق حضور داشته باشیم یا نباید داشته باشیم.
ارز و مرز،
من اصولا توی هر فرایند بازاریابی و فروش یکی از اقدامات اصلی شناسایی رفتار مصرف کنندگان و بخش بندی بازار هاست.
اهمیت صادرات به کشورهای همسایه رمز امنیت اقتصادی.
اصلا داروهای ما جذابیت بصری برای صادرات داره.
هر آنچه که داریم رو میخوایم صادر کنیم، نمیدونیم به سمت اینکه ببینیم بازارهای جهان چی میخوان.
گفتگو با صادرکنندگان.
ما اگه بخوایم یه تعریف کلی از مزیت داشته باشیم، یعنی اینکه چیزی که ما داریم دیگر رقبا ندارن.
در عرض و مرز.
دوست عزیز، به دنبال برنامه‌ای باش که تعهدات لازم اگر برات ایجاد شد توان پاسخگویی داشته باشی.
شناخت ظرفیت‌ها، فرصت‌ها و چالش‌های صادرات غیرنفتی با همسایگان هم‌مرز.
ما بیشتر بالک فروشی یا فله‌ای دوست داریم بفروشیم، چون می‌دونیم زحمتش خیلی کمتره، در صورتی که ارزش افزوده اصلی توی اون بسته‌بندی است.
عرض و مرز. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
فرصت کوتاهی داریم، مایلم دکتر جعفری از شما بپرسم که آینده رو چطور میبینید، در چه حوزه‌ای میتونیم حرکت کنیم با کشورهای اوراسیا، هم در صادرات هم در واردات؟
من آینده رو بسیار روشن میبینم،
ولی باید براش بدونم
واقعا اگر ما بتونیم برنامه ریزی بکنیم، واقعا همدل و یک صدا بشیم، من آینده رو بسیار روشن میبینم.
یعنی نمیتونیم برنامه ریزی کنیم؟
من فکر میکنم که نیازمند تعامل بیشتره. تمام دستگاه ها باید تو این حوزه یک رنگ و یک صدا بشن،
به عبارت همه زیمت خلان دولتی خصوصی.
دقیقا. باید با هم یکی بشن و برای این حوزه برنامه ریزی بکنن. دولت هم باید بیاد پای کار. حوزه حمل و نقل بسیار حوزه مهمیه. وقتی تراز تجاری ما داره رشد میکنه، قطعا به حوزه حمل و نقل بیشتری نیازمنده. حوزه ریل در این حوزه بسیار مهمه. بحث ریل از آستارا تا رشت بسیار مهمه، میتونه خیلی راهگشا باشه. حوزه دریایی ما، حوزه کانتینرهای یخچالدار ما بسیار حوزه مهمی. حوزه کارگو ما، ببینید ما یک شهری رو مثل دسفول داریم در اوج موقعی که در روسیه در سرمای شدید هسته سیفیجات ما، مرکبات ما تا نیاز به یک کارگو منسجم داره که برای اینا باید برنامه ریزی باشه. دستگاه‌های دولتی باید پای کار باشن، بخش خصوصی هم به همین صورت. من آینده رو بسیار روشن میبینم. نگاهی که انتخاب شده نگاه بسیار درستیه. حوزه دقیقاً درستی هستش که ما اگر بتونیم با برنامه ریزی با تعامل بهش نگاه بکنیم و برنامه ریزی بکنیم، من فکر میکنم که نتایج بسیار خوبی حاصل میشه.
اگر غفلت بکنیم که این فرصت ها نمیمونه،
از دست میره.
کسای دیگه این 800-900 میلیارد دلار رو حفظ میکنن.
همین الان دو کشوری که با ما هم خیلی مشکل داره و من نمیخوام اسم بیارم، از اون روزی که فهمیدن که ایران میخواد تعاملاتش رو گسترش بده با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، جزء متقاضیان این اتحادیه شدن که حضور پیدا بکنن. بقیه کشورها هم 15-16 کشور، عربستان سعودی و اسرائیل الان بسیار دارن تلاش میکنن که وارد این حوزه اوراسیا بشن. یک فرصت استثنایی هست برای ایران و برای اقتصاد ایران که از این حوزه استفاده بکنه و بهرهشو ببره.
خیلی کوتاه یه دکتر شوپانکارم خواهش میکنم بفرمایید. جان
آیه دکتر جعفری نکته درستی گفتن. من یه مصداق بخوام خدمتتون عرض کنم، ببینید تو حوزه محصولات کشاورزی که خب ما یک مزیت بسیار مهمی داریم، مزیت بسیار خوبی داریم. خب با توجه به جغرافیای در واقع کشور روسیه به ویژه، بحث محصولات کشاورزی تقریبا این کشور تو حوزه محصولات کشاورزی میشه گفت وارد کننده صرفه و ما این مزیت رو داریم که در واقع توسعه صادرات داشته باشیم تو این محصولات. ما الان توی بخش استان کرمانمون یک نوع در واقع از تو حوزه سیفیجات بخوام مثال بزنم، یه نوع خیار خاص در واقع هست که فقط تو اون منطقه هم کشت میشه و این محصول حتی تو بازار داخلی هم خیلی شناخته شده نیست و عمدتا هم متاسفانه بعضی از سالها در واقع به خاطر اینکه ما کشاورزیمون سنتی هست و در واقع روش‌های بازاریابی به روز رو نمیشناسیم، این محصولات همونجا در واقع از بین میره و نه فروخته میشه، نه در بازار داخلی و نه در حوزه صادرات. اما همین خیاری که اینجا داره از بین میره و براش آب و در واقع انرژی و هزینه شده برای تولیدش، بسیار مورد علاقه است در روسیه. ولی متاسفانه به دلیل اینکه ما روش‌های بازاریابی رو نمیدونیم، حضور در بازار رو نمیشناسیم و در واقع کار نکردیم تو این زمینه، یا همون بحثی که در ابتدای صحبت هم مطرح شد، در واقع مشتریان خارجی ما شناخت ندارن از محصولات ما، متاسفانه ما داریم فرصت ها رو از دست میدیم.
امیدوارم که قدر این فرصت ها رو بدونیم. متشکرم دکتر امید چوپانکاره، آینده پژوه، و همچنین شما دکتر علیرضا جعفری، رئیس محترم ستاد برگزاری نمایشگاه اوراسیا. خانم ها آقایان، برنامه ما در این لحظه به پایان میرسه. ایام خوبی براتون آرزو میکنیم. سامانه پیام کوتاه ما 30,036,37 رو فراموش نکنید. در پناه خدا باشید. به اتفاق مهمانان همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. تندرست و سلامت باشید.
پیام‌های
رادیو اقتصاد.
آجیل خام به لحاظ دارا بودن عنصر سلنیوم نقش مهمی در کاهش رادیکال‌های آزاد در بدن داره. باعث کاهش اثرات مضر آلودگی هوا میشه. بهتره حتی امکان در روزهایی که آلودگی هوا بسیار زیاده از غذاهای چرب، مخصوصاً چربی‌های جامد حیوانی و گیاهی استفاده نشه. در هنگام آلودگی هوا بهتره از مواد غذایی مثل کرفس، اسفناج، گوجه فرنگی، لیمو شیرین، نارنگی، پرتقال و برگ سبز کاهو استفاده بشه.
پخش زندگی برنامه‌های رادیو در سایت رادیو اقتصاد، آشنایی با برنامه‌های تولیدی و زندگی رادیو اقتصاد، آخرین اخبار روز اقتصادی، باشگاه مخاطبان کسب و کار، باشگاه برنامه مهارت‌های اقتصادی، باشگاه خبرنگاران افتخاری، تعامل با دانشگاهیان، نخبگان و فعالان اقتصادی. سایت رادیو اقتصاد، پلی به سوی افق روشن اقتصادی. سایت رادیو اقتصاد، پلی به سوی افق روشن اقتصادی.
ضریب مثبت،
نگاهی متفاوت به مسائل اقتصادی.
یکی از علتهایی که قاچاق در بعضی از کشورها و به ویژه در کشور ما رخ میده خلاهای قانونی است و اینکه قاچاقچی جلوتر از ما حرکت میکنه. آیین نامه ها، دستورالعمل ها، مقررات و ضوابطی که لازم بوده احسا شده، به موقع ابلاغ شده و امروز دستگاه ها هر کدوم دارای برنامه هستند. طبیعی است که قانون بعد از چند سال میبایست اصلاح بشه. در سال 96 مجدداً یک آسیب شناسی انجام گرفت. به هر حال قاچاق یک پدیده فرار، پیچیده و نوظهور هستش و لازمه که قوانین و مقررات به روز باشه.
موضوع لایحه اصلاح قانون مرزه به قاچاق کالا ارز در مجلس دهم ارائه شد توسط دولت. در آخرین گزارش شورای محترم نگهبان محورهای مطرح شده که در کمیسیون بحث شد. موضوعاتی مثل عدم شرایط لازم برای بازگشت ارز به کشور که در اختیار افراد نباشه، موضوعاتی همانند سقف مجازاتی که باید در موضوع بحث قاچاق ارز و کالا مطرح بشه و امثال اینها. املاق قانون جدید بخش عمده از معضلات و مشکلات قانون فعلی رو برطرف میکنه و بیش از 70% تا 80% از آن چرا که به عنوان محدودیت ها و مشکلات و نارسایی های این قانون بوده به شکلی در قانون جدید مرتفع خواهد شد و اساسا رمزگذاری جدیدی در بحث مواظب قاچاق کالا ارز با قانون جدید ایجاد خواهد شد. نیمه دوم سال 1400 میتواند آغاز به عبارتی تحولات اساسی در موضوع مواظب با قاچاق کالا ارز بر اساس قانون جدید مصوب مجلس شورای اسلامی باشه.
دانش، اطلاعات، تجربه، سه رکن اصلی برای رسیدن به خودباوری و ایمان. ایمان به سازندگی، تلاش و نوآوری. رادیو اقتصاد، رسانه ای برای آنان که به ایرانی آزاد و سربلند می اندیشند. رادیو اقتصاد برای آنان که ایران را همیشه بر قله‌های افتخار می‌خواهند.
خاک تو سرشار از عطر بهشت، ای وطن ای سرزمین سرفراز، تا ابد بر قله‌های افتخار، پرچم بشکوه تو در